ایالات متحده برای مقطعی مثلا 3 ماه یا 6 ماه تحریم های خودش رو فریز بکنه، در مقابل ایران هم این اقداماتی که تا کنون انجام داده فریز بکنه، این خودش فضایی ایجاد میکنه برای مذاکرات، معطوف به این که مذاکرات میتواند در مجمع عمومی امسال برگزار بشود، حالا به صورت رسمی یا پنهانی، علنی یا غیر علنی، اونش مهم نیست، در سپتامبر سال جاری.
در اخبار منتشر شده از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون، از قول آقای مکرون به لزوم انتخاب مسیر دوم برای حفظ برجام و کمک به تنش زدایی اشاره شده است. در بیانیه کاخ الیزه فرانسه درباره این گفتگو همچنین آمده که امانوئل مکرون به حسن روحانی پیشنهاد داده که برای رفع تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا تلاش کند. دولت آمریکا بارها تاکید کرده است که هدفش از تحریم‌ها آوردن ایران به پای میز مذاکره است. آنها در همین حال صحبتی درباره امکان توقف این تحریم‌ها به عنوان شرط آغاز گفتگوها نکردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است حاضر است بدون پیش شرط با مقام‌های ایران مذاکره کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل انجام هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. در چنین فضایی چه میزان امکان انجام گفتگو فراهم است؟ حسین علیزاده چنین پاسخ میدهد:
من تصور میکنم که موضوع منتفی نیست، اگرچه تحقق یافتنش واقعا دشواره، اما در دنیای سیاست هیچ چیزی منتفی نیست. نمونش هم مذاکراتی که آمریکا با کره شمالی کرده، در عین حالی که کره شمالی توان هسته‌ای خودش رو داشته آمریکا باهاش مذاکره کرده. در خصوص ایران هم آقای ترامپ به ویژه برای انتخابات دور و بعدی خودش نیاز یک دستاورد در سیاست خارجی داره. حالا در بحث کره شمالی رفته عکسی رو گرفته، در مورد ایران هم بگه که بله من وارد، به هر حال توانستم با ایرانی ها وارد مذاکره بشم، تحریمایی رو گذاشتم ولی به هر حال وارد مذاکره شدم. من موضوع رو کلا منتفی نمیدانم، اگرچه وارد شدن در فاز مذاکراتی پس از فریز در برابر فریز یک پروسه طولانی مدتی رو میطلبه که خب حالا آیا این تحقق پذیر هست یا نه موضوع دیگری است.
ایران در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های این کشور میگوید در حال کم کردن تعهداتش به این توافق است. در مقابل دیگر طرف های باقی مانده در برجام از ایران خواستند که به این توافق پایبند بماند.
از بابک غفوری آذر میشنیدیم. بریم ما دوباره از شما بشنویم.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبخت‌تر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن.
برجام بزرگترین دستاورد این رژیم آخوندی در 40 سال گذشته بوده و الان هم با حماقت تمام دارن از این دستاورد هم خارج میشن تا زمین سوخته تحویل مردم ایران بدن که 40 سال پیش با بیخردی کامل لگد به بخت خودشون زدن.
چقدر خوب بود که از تجربیات گذشته مخصوصا دوران جنگ استفاده میکردیم برای تصمیم گیری های حال. الان در حال حاضر با توجه به اینکه پهباد آمریکایی رو زدیم، بهترین موقع است که بریم جلو مذاکره کنیم. به امتیاز بهمون میدن، کشور به آرامش میرسه و به راحتی از این مخمصه در میایم. ولی با این تهدیدایی که داریم میکنیم، غیر از اینکه همه دنیا دارن با ما دشمن میشن و از ما دارن اینا رو میترسونن، پرونده ما میره شورای امنیت و پای ناتو وسط میاد. اون موقع به قول آقای رفسنجانی آبی که با بیل میشه جلوشو بگیریم، با فیل دیگه نمیشه جلوشو گرفتن. حالا از ما گفتن دیگه صلاح و مصلحت خیش خسروان دانند.
یکی نیست به اینا بگه برق رو صادر میکنیم به عراق، بعد به مردم خودمون میگیم برق کمتر مصرف کنیم. هوا گرمه، حالیتونه؟ باید استفاده بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
39 دقیقه و 15 ثانیه بامداد دوشنبه است و بشنوید که مقامات افغانستان میگویند در یک بمبگذاری انتحاری در منطقه پر رفت آمد در شهر غزنی دست کم 12 تن کشته و 179 نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را در حالی بر عهده گرفتند که نمایندگان این گروه شبه نظامی در کنفرانسی دو روزه در دوحه شرکت کردند که هدفش برقراری صلح میان همه افغان‌ها اعلام شده. بکتاش خمسه‌پور.
ده ها نماینده افغان از جمله شخصیت‌های سیاسی، زنان و سررشته‌داران دیگر در یک همایش گفتگوی میان افغان‌ها در قطر حضور یافتند که در آن مباشرینی از طالبان هم شرکت دارند. تنها ساعتی پیش از آغاز کنفرانس، طالبان مدعی مسئولیت یک بمب‌گذاری انتحاری مرگبار در شهر غزنی شد. نصرت پارسا، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان، به رادیو فردا میگوید:
البته هر باری که در افغانستان گپ ها در مورد پروسه صلح داغ میشه، مخالفان مسلح دولت افغانستان به خصوص طالبان حملاتشان را شدت میبخشند. صبح امروز یک موتر زرهی نوع هاموی که مربوط نیروهای امنیتی افغان میشدن و قبلا طالبای موتر گرفته بودن از نیروهای افغان، این موتر پر از مواد انفجاری میکنن و در برابر یکی از مراکز مربوط به امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر غزنی انفجار میتن که در نزدیک محل انفجار یک مکتب خصوصی هم بوده و همچنان خانه های مسکونی هم بوده در اینجا در استان غزنی. در جایی که حمله صورت گرفته بعد از انفجار تلفات بیشتر، خسارات بیشتر به افراد ملکی وارد شد، آنچه که وزارت بهداشت افغانستان گفته ای است که در این حمله 179 نفر که بیشترشان غیر نظامیان هستند مشمول 35 کودک زخم برداشتند. وحید مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان همچنان میگه که 12 نفر دیگه در جمع کشته شده ها هستند که اکثریت کشته شده ها هم به گفته سخنگوی وزارت بهداشت غیر نظامیان هستند.
انفجار انتحاری مرگبار صبح یکشنبه دومین حمله در غزنی در دو روز به شمار می رود. انفجار بمبی روز شنبه داخل مسجد محمدیه در ناحیه خاک غریبان غزنی که فرقه افراطی حکومت اسلامی مسئولیت آن را مدعی شد، حداقل 2 کشته و حدود 20 مجروح بر جای گذارد. قبل از کنفرانس یکی از مباشرین طالبان به شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان گفت که شرکت کنندگان نظرات شخصی خود در مورد نحوه حصول صلح در افغانستان را به اشتراک خواهند گذارد. بنابر گزارش ها طالبان اظهار داشته 17 مباشرش را به جلسه دوحه اعزام می‌دارد. این در حالی است که دولت افغانستان در آن نشست شرکت ندارد. جلسه نمایندگان غیر دولتی افغان با طالبان در میان مذاکراتی جداگانه میان فرستاده ویژه ایالات متحده و مسئولان طالبان به منظور پایان جنگ در افغانستان برگزار می شود که آن نیز در دوحه جریان دارد. نصرت پارسا، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با رادیو فردا این مذاکرات و حملات مرتبط را چنین تشریح می کند:
هر زمانی که گفتگوهای صلح داغ میشه حملات بیشتر میشه و این حمله امروز را هم گروه طالبان به عهده گرفتند. به باور کارشناسان نظامی طالبان میخوان که در اوج گفتگوهای صلح حملاتشان را بیشتر بکنن تا یک امتیاز به دست بیارن. اما رئیس جمهور افغانستان با پخش یک خبرنامه گفته که طالبان باید بدانند که ممکن نیست با هدف قرار دادن غیر نظامیان به خصوص کودکان در مذاکرات صلح امتیاز به دست بیارن. گفتگوهای بین الافغانی در قطر امروز آغاز شده. دقیقاً در این گفتگوها در کنار شماره سران گروه طالبان، شماره از شخصیت هایی که دخیل در حکومت افغانستان هم هستند، چهره های سیاسی، اعضای جامعه مدنی و زنان هم شرکت دارند و قرار به این است که در این گفتگوها که فردا هم دوام میکنه در مورد آغاز گفتگوهای رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان بحث شود تا اینکه گفتگوهای رسمی آغاز شود و هیئتی که از کابل رفتند دیروز به قطر تلاش میکنند که طالبان را قانع بسازند تا حاضر شوند به گفتگوهای بین الافغانی و پیش از این گفتگوها مذاکرات تقییم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان هم برای هشتمین روز ادامه داشت که گفته میشه که دو طرف به توافقات نزدیک شدن، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا توافق کلی به دست آمده یا خیر.
بانک ایالات متحده زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه خود مأمور گفتگو با طالبان کرده و وی روز شنبه هفتمین دور مذاکراتش را سازنده ترین تاکنون خوانده است. در همایش گفتگوی میان افغانها که قطر و آلمان سازمان دادند به طور مستقیم شرکت ندارد. پیش از این نشست‌های مشابهی در مسکو برگزار شدند. به رغم مذاکرات صلح، خشونت‌های مرگبار در افغانستان همچنان ادامه یافته است.
آمریکا میگوید در تلاش است تا با کسب موافقت آلمان از نیروی زمینی آن کشور برای جایگزینی بخشی از سربازان خود در سوریه کمک بگیرد. فرهاد سلمانیان.
آمریکا از آلمان خواسته با حضور نیروهای زمینیش در سوریه از مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش حمایت کند. جیمز جفری فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه این خواسته را در گفتگو با خبرگزاری آلمان مطرح کرده است. واشنگتن از برلین خواسته با مشاوران نظامی، کارشناسان تدارکات نظامی و تجهیزات فنی از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در شمال شرق آن کشور پشتیبانی کند. انتظار می‌رود دولت آنگلا مرکل در 3 هفته پیش رو به این خواسته واکنش نشان بدهد. فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته آمریکا خواهان حضور نیروی زمینی آلمان در سوریه است تا جایگزین بخشی از سربازان آمریکایی در آن کشور شود. جیمز جفری تعداد سربازان مورد نیاز از آلمان را مشخص نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی را از شمال شرق سوریه خارج می‌کند. نظامیان آمریکا از ائتلاف نظامی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کرده‌اند. یگانهای مدافع خلق، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک در کردستان سوریه، بخشی از این ائتلاف نظامی است که قسمت‌هایی از شمال سوریه را در اختیار دارد. واشنگتن در این بین اعلام کرده که قصد دارد نزدیک به 400 تن از نیروهای خود را برای حفظ ثبات در مناطق کردنشین سوریه در شمال آن کشور نگه دارد. آلمان پیشتر با هواپیماهای تجسسی تورنادو، یک هواپیمای سوخت رسان و آموزش و تجهیز نیروهای پیشمرگه کرد از مقابله با داعش در عراق حمایت کرده است. با وجود شکست داعش، هنوز عده‌ای از اسلامگرایان تندرو در سوریه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ماه گذشته در سفر به عراق به تمایل کشورش به تمدید مأموریت نیروهای آلمانی در عراق اشاره کرده بود، اما در پیوند با سوریه هنوز تصمیم رسمی اعلام نشده است. با وجود این، ادامه عملیات نظامی برون مرزی در میان احزاب و افکار عمومی آن کشور مخالفانی نیز دارد.
و نوبت می‌رسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب مدال در همه اوزان نهگانه با اقتدار در سکوی اول آسیا ایستاد. در آخرین روز رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا در قزاقستان یک شنبه شیربچه‌های ایران صاحب 5 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز شدند. در روز اول این مسابقات هم 2 آزادکار نوجوان ایران 2 مدال طلا گرفته بودند. در جدول کلی این رقابت‌ها تیم کشتی نوجوانان ایران با کسب 212 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های هند و قزاقستان میزبان هم به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران هم موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شده بود. مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری ایران روز یکشنبه تشکیل شد و علی مرادی رئیس این فدراسیون برای 5مین بار موفق به حفظ صندلی خود شد. در وزنه‌برداری اما بازار انتقاد برخی از قهرمانان از وضعیت این رشته پرمدال در بازی‌های جهانی و آسیایی داغ داغ است. بهداد سلیمی قهرمان صاحب نام سنگین وزن وزنه‌برداری ایران در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیما با انتقاد از برخی از مشکلات این رشته جایگاه بین‌المللی ایران را در وزنه‌برداری بسیار ضعیف توصیف کرد.
از نظر بعد بین‌المللی هم که خب دیگه مشخصه که وضعیت ما توی چه جایگاهیه و ما چه جایگاه پایینی داریم توی بحث بین‌المللی. هیچ کرسی بین‌المللی نداریم. حتی ورزشکارای ما به راحتی داره تو مسابقات جهانی آسیایی خورده میشه و اتفاقات از این قبیلی که داره میافته.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه رأی پرونده جنجالی فینال جام حذفی را اعلام کرد. بر این اساس حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال به مدت 5 سال و سعید فتاحی مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ هم به مدت 2 سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم و همچنین به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اما فرد سوم عبدالکاظم طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال فقط به جریمه نقدی محکوم شد که مبلغ این جریمه نیز مشخص نشده. و تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با پیروزی مقابل هلند قهرمان جام جهانی فرانسه شد. در بازی فینال جام جهانی 2019 که یکشنبه شب در ورزشگاه المپیک شهر لیون انجام شد، زنان آمریکا با 2 گل هلند قهرمان اروپا را شکست دادند و برای 4مین بار به عنوان قهرمانی جام جهانی رسیدند. تیم ملی فوتبال زنان آمریکا پیش از این طی سالهای 1991، 1999 و 2015 هم قهرمان جام جهانی شده بود.
و میرسیم به شانس دیگر برای شنیدن 517مین برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. پیش از شنیدن اون اما شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. عزیزان 00420221122121 را از یاد نبرید، با ما در تماس باشید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
سن اعتیاد زنان در ایران به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌ها میگوید سن روسپیگری هم به 15 سال رسیده. در یک دوره یک ماهه 78.9% از بازداشت شدگان در خیابان‌های شهرهای ایران به اتهام بی‌حجابی زیر 15 سال سن داشتند. همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی هر سال روز دختر را جشن می‌گیرد. خواهر امام هشتم شیعیان، زنی که تنها مشخصه مطرح و اعلام شدهش حفظ بکارتش تا هنگام مرگ است، به همین دلیل روز تولدش را در ایران روز دختر اعلام کردند. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل زنان، ساکن نروژ.
از نظر من این یه پارادوکسی که اولا تقدیس کردن کسی هست که ازدواج نکرده، از اون طرف در واقع هزینه گزافی که صرف تشویق افراد به ازدواج کردن میرسه، برای اینکه نشون بده ما میخوایم الگو سازی کنیم. حالا الگوی دختر مثلا ایرانی یا دختر مسلمان چه هست؟ زنی که ازدواج نکرده اما باکرگی خودش رو حس کرده. ترویج کردن یک امر مقدس به اسم اسلام، به اسم دین، در شرایطی که با همه حقوق طبیعی و ذاتی افراد در تناقض هست. شما دخترتون ممکن هرگز نخواد یا نتونه به هر دلیل ازدواج بکنه، اما شما میخواید منعش بکنید به اسم فرهنگ، به اسم دین.
حسین غازی انجام شناس ساکن آمریکا هم معتقد است که در میان این دو رویکرد جمهوری اسلامی به دختران تناقضی وجود ندارد.
ولی تناقض وجود نداشتن به معنی درست بودن نیست. تناقض وجود نداره به این دلیل که جمهوری اسلامی دو تا چیز رو با هم در واقع از اسلام الهام میگیره. یکی این که دختران باید تا پیش از ازدواج باکرگیشون رو حفظ بکنن، یعنی روابط خارج از ازدواج نداشته باشن، و دومی که در سنین پایین تر به ازدواج برن. بنابراین تا وقتی ازدواج نکردن باید باکره باشن و بعد از اون میتونن نباشن. پس ازدواج کودکان در واقع به این ترتیب منافاتی با این نداره.
40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر می رسد تمامی هم و غم جمهوری اسلامی در حوزه دختران و تربیت نسلی از زنان مسلمان بر دو موضوع متمرکز شده است: ازدواج و حجاب، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی های مختلفش بر آنها تاکید کرده است.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که می توانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری می کند، همسری می کند، خانه‌داری می کند. ببینید اینا رو باید فهمید.
پروانه حسینی، پژوهشگر مسائل زنان، ساکن آمریکا، در مورد سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در حوزه دختران می‌گوید:
جمهوری اسلامی دختر بچه‌ها رو از سنین خیلی کم شروع می‌کنه به آماده کردن برای وقتی که بشن زنان بالغ. حالا اون زن بالغ یک زن ایدئالی در نظر جمهوری اسلامی هست که خب نماد فاطمه زهرا رو براش انتخاب کردن، ولی از کارتون‌هایی که بهشون نشون میده، مدرسه که وارد میشن، بعد به عنوان کودک و نوجوان برنامه‌هایی که تو رسانه‌ها براشون گذاشته میشه، و حتی اینکه چطوری روی پدر و مادرها کار بکنن که اونها بچه‌هاش دختر بچه‌هاشون رو به چه شکلی ببینن و بزرگ بکنن، بیشتر انگار یک مسیری هستش که می‌خواد بره به سمت اون زن ایدئالی که جمهوری اسلامی در نظر داره به عنوان یک زن ایرانی متعلق به جامعه اسلامی.
با همه تلاش‌های جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و پرورش و محدودیت‌های اجتماعی متفاوتی که برای دختران در جامعه در نظر گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ساختن زن ایدئال چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. اکرم مصوری منش، مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، گفته است که سن اعتیاد زنان در ایران به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اعلام کرد که سن روسپیگری به 15 سال رسیده. این مرکز بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان در یک دوره یک ماه به اتهام بی‌حجابی نوشته است که 78.9% از بازداشت شدگان در خیابان‌های شهرها زیر 15 سال داشتند. حسین قاضیان:
به یک معنی میشه گفت این آمار خیلی متفاوت نیستن، به این معنی که نشون دهنده تحولات اجتماعی هستن که توی جامعه داره اتفاق میفته. زنان بیش از پیش دارن حضور اجتماعی پیدا میکنن، از قید و بندها تا حدی رها میشن که این قید و بندها شکل‌های متفاوتی داره. یه بخششون هست که ممکن لباس خودشون رو خودشون انتخاب بکنن و بعد به اون بازداشت ها منجر بشه. یه وقت هم اینه که تحت اوضاع احوالی که وجود داره به احتیاط رو بیارن یا به روسبیگری روی بیارن یا به چیزهای دیگری. یه بخشش ناشی از این تحول اجتماعی فردگرایانه است که به انتخاب سبک زندگی منجر میشه. از یه طرف اون تحولات اجتماعی باعث شده زندگی سخت‌تر بشه یا رقابت برای پول افزایش پیدا بکنه، چون خیلی از روسبیگری‌ها لزوماً به دلیل فقر نیست، بلکه برای کیفیت زندگی بالاتری که از طریق پول تأمین میشه. این مدل جدیدی از روسبیگری که سالهاست در ایران شروع به رشد و نمو کرده و بنابراین این گروه از دختران رو هم ممکنه وارد جرگه خودش بکنه. به علاوه این که میدونیم الگوی مصرف مواد مخدر هم از حالت ناشی از فقر و مسکنت و بدبختی به سمت مصرف تفننی و تفریحی پیش رفته که ممکنه این گروه از دختران رو که توانایی بیشتر مالی ممکنه داشته باشن از طریق خانواده‌شون به اون سو سوق داده باشه.
اما پروانه حسینی از منظری دیگر به آمار وضعیت دختر بچه‌ها در ایران نگاه می‌کند و مخصوصاً به آموزش‌های جنسی و در مدارس و نتایج فقدان آن اشاره می‌کند و می‌گوید:
ببین، دختران ما در یک تناقضی دارن زندگی میکنن که از یک طرف جمهوری اسلامی با قوانینش و با تشویقایی که میکنه اونها رو میخواد خیلی زود اونها رو برسونه به اون زن ایدئالی که در نظرش هست، مثلا ازدواج در کودکی رو جلوشو نمیگیره محکم. از یک طرف دیگه اما در مهرسانه و در مدرسه بسیار تابو میکنه آموزش روابط عاطفی و جنسی رو برای کودکان و نوجوانان. در یک تناقضی زندگی میکنن این بچه ها و بسیار ناآگاه هستن وقتی مشکلی براشون پیش میاد، مسئله پیش میاد و بدون پشتوانه قانونی و بعضی وقتا حتی به خانواده در بعضی از قسمت های جامعه و اینا دیگه کاملا خطر خوب اطرافشون هست به شکل های مختلف. همین حالا هم میدونیم دیگه آمار خودزنی، خودکشی و چیزایی که شما اسبوردین بالا هست و اگر واقعا یه فکری به حال این نشه که آسیب شناسی بشه این موضوع و توی مدرسه ها از یه طرف روی موضوع کار نشه و در مورد قانون گذاری هم در این مورد کار نشه، شرایط بحرانی زیادی خواهیم داشت. الان هم داریم ولی بدتر میشه.
تفکیک جنسیتی، سیاست های سختگیرانه برای رعایت حجاب اسلامی، مقاومت در برابر افزایش قانونی سن ازدواج و تلاش برای تحمیل ازدواج و پذیرفتن نقش مادری به دختر بچه‌ها برای افزایش جمعیت، آنگونه که حسین قاضیان میگوید همه این سیاست‌های جمهوری اسلامی تا کنون شکست خورده است.
به نظرم این آشکاری که این سیاست‌ها به هدفش نرسیده و موفق نبوده، حتی لزومی گاهی اوقات به بررسی آمار ارقام هم در این زمینه نیست، بلکه از آن خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به وقایعی که داره رخ میده و وقایع مطابق انگاره‌های و الگوهای مورد نظر اونها نیست کاملا روشن هست. چیزی که بر سر مردم میاد در این زمینه یک نوع از همگسیختگی روانی و اجتماعی، به این معنی که از یک طرف باید در جهان مدرن زندگی کنن و یک جهت با حکومتی روبرو هستن که میخواد تمام یا اغلب این دستاوردهای زندگی مدرن رو چه خوب چه بد نفی کنه یا کنترل کنه و این کنترل این زندگی از همگسیخته روانی رو در ما تولید میکنه. یعنی از یک جهت باید در این جهان زندگی کنیم و وقتی میخوایم این جهان رو زندگی کنیم به زیر کنترل سیاسی و پلیسی میریم و این کنترل سیاسی و پلیسی ما رو با آدمهای دوگانه و دوزیست تبدیل میکنه و درون ما رو چاک میده، همونطور که جامعه ما رو چاک داده و دوگونه کرد.
پروانه حسینی راه حل مقابله با بحرانهایی که سیاستهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده را آگاهی خانواده ها میداند.
با بالا بردن آگاهی خودشون، هم پدر هم مادر، و فرصت دادن به بچه هاشون برای اینکه اونها هم بتونن همراه با پدر مادرشون چیزی یاد بگیرن و ازشون حمایت بکنن و بهشون اعتماد به نفس بدن، از یک طرف به هر حال فشار و درخواست به نهادهای قانونگذار و مدرسه و رسانه و غیره برای اینکه به بچه ها فضای بیشتری بدن، فکر آموزش بیشتر براشون باشن و یک مقدار شاید ترویجگران هم اینجا بتونن کمک بکنن که دارن سایه خودشون رو میکنن. همکاری ترویجگران و والدین و حتی اولیای مدرسه ممکنه که بتونه حداقل بچه ها رو یه مقدار آگاه بکنه و آماده بکنه برای اینکه چطوری با این مسائل اجتماعی روبرو بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.